إليه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بر چراغی نور
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون فمن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. چون يوم القيامة روز حق است، روز ظهور حق است و اونجا اصلا بطلان حضور و ظهور ندارد، همه شؤونی که در قیامت خواهد بود حق است. ذات اقدس را از یوم قیامه به عنوان ذالک الیوم الحق یاد کرده است. ظاهر این تعبیر که یوم القیامه یوم الحق است این نیست که قیامتی هست، بلکه به این معناست که قیامت هستی او حق است، یعنی یک وجود حقانی است. اونجا اصلا باطل راه ندارد. دنیا هم هست، آخرت هم هست، اما دنیا یه جهانی است که حق و باطل در او راه دارد، آخرت یه جهانی است که جز حق چیزی در او راه ندارد. پس ذالک الیوم الحق نه تنها به این معناست که المعاد و حق و. یه وقت است خواهیم گفت که ان الساعت آتیه لا ریب فیها، ان القیامت حق، ان الاخرت حق، ان البعث حق و النشور حق، یعنی قیامت هست. یک وقت میگویم نه تنها قیامت هست، قیامت وجودش حق است، وجود حقیقی دارد و در قیامت اصلا باطل راه ندارد. نظیر دنیا نیست که معصیت و فسق و باطل در او راه داشته باشد. یه وقت است که میگویم کسی نباید در دنیا کار باطل بکند، این یه حکم تشریعی است، و اگر کسی کار باطل کرد کیفر میبیند، این هم حکم تشریعی است. ولی در قیامت اصلا کار باطل ممکن نیست، بطلان در اونجا راه ندارد. خب اگر قیامت روزی بود حق، همه شونش حق است. ازا وقتی سخن از کتاب هست، فتازا کتاب را ینطق علیکم بالحق. اگر قضا و داوری است، میفرماد به قضی بینهم بالقسط. پس قضا حق است، کتاب حق است، یعنی نطق کتاب حق است، وزنم حق خواهد بود، چون که خود اون روزم حق. این در اوائل سوره مبارکه انعام گذشت که اگر در قیامت عده دروغ میگوین، این دروغ گفتن اونها راست است، یعنی حق دارد ظهور میکند. کسی که ملک نفسانی او کذب است و کذب وصف نفسانی او شد، ملک نفسانی شد، در اونجا بر اساس کلون یعمل و علا شاکلته، یعنی کلون یتکلم و علا شاکلته، اون چه که او میگوید باطن خود را نشون میده. لذا وقتی مشکین بر قیامت زیر سوال رفتن، میگفتن ما کننا مشکین، اونگاه ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود انظر کیف کذبوا علی انفسهم. مثلا شما حساب کنی یه آدم بدزبان فحاشی تو عالم خوابم که حرف میزنه فحش میگوید، این ظهور ملکات نفسانی اوست که در حال نوم ظهور میکند، وگرنه این چه نیست که در حال خواب تکلیفی داشته باشد، فعل اختیاری داشته باشد. به هر تقدیر ظهور کذب از یک انسانی که کذوب است، این ظهور حق است. مثل ظهور بددبانی و بزی بودن از انسان بزاع فحاش در عالم رؤیا حق است. خب مطلب اول این بود. مطلب دوم است که اونهایی که وزن را برای مستری گرفتن، گفتن وزن حق است، یعنی توزین حق است، یعنی سنجش حق است، باید مشخص کنن که اون واحد سنجش چیست، اون وزن چیست. چون سنجیدن یک موزون دارد و یک وزن. اگر سنجیدن حق و عدل است، اون واحدی که با اون واحد اعمال، عقاید، اخلاق سنجیده می شود چیست؟ اون گنگه. ولی اگر وزن را معنی هم واحد سنجش بدانیم، معناش این است که عقاید را، اخلاق را، اعمال را با حق می سنجن، که دیگه مشکلی از این جهت نخواهد داشت که مهم باشه. مطلب سوم آن است که همونطور که در مسئله سؤال آیات دو طایفه بود، روایات هم دو طایفه بود، از بعضی آیات برمی آمد که سؤال هست، از بعضی از آیات برمی آمد که سؤال نیست، اونگاه جمع شد بین این دو طایفه از آیات و روایات. در جریان وزن هم همینطور است، بعضی از روایات ظاهرش آن است که در قیامت وزن نیست. خب ادله دیگر چه آیه چه روایه فراوان دلالت میکند که در قیامت وزن هست. اون بعضی از روایات که دلالت میکند بر اینکه وزن در قیامت نیست، همونطوری که در آیاتی که دلالت میکند بر اینکه سوال نیست، معناش این بود که سوال استعلامی نیست، یعنی خدا سوال بکند برای اینکه چیزی را بداند، چنین سوالی نیست. یوم ازن لا یسأل عن ذنبی انسان و راجان، چرا؟ چون یعرف المجرمونه به سیما ها. پس اون سؤالی که منفی سؤال استعلامی است، اون سؤالی که ثابت می شود سؤال اعتراضی است، که میگن فرونکس زیر سؤال رفت، مسئول است یعنی زیر سؤال رفت، سؤال توبیخی. وزنم همین طور است، اگر در بعضی از روایات دارد که اعمال سنجیده نمی شود، یعنی برای اینکه خدا علم پیدا کند که فرون شخص چه کرد و چه اندازه کار کرد، وزن نیست، چون خدا میداند. چون فبود به امکان مثال خبت من خردل اتینا بنا و کفا بنا حاسبی. اما ادله دیگری که فراوان است، چه آیه چه روایه، به ثابت میکند که وزن حق است، وزن برای توبیخ است، برای تتمیم حجت است، برای ترفیع درجه نسبت به محسنان و پرهیزکاران و تنزیل درجه و درکات دادن برای کافران و تبهکاران. این هم یه بند. مطلب دیگر آن است که در سوره مبارکه انعام گذشت که سیجزیهم وصفهم، که این آیه این روزهای اخیرم خونده شد و این مناسب با بعض از روایات است که مرحوم طبرسی در احتجاجش نقل میکنه. در احتجاج آمده است که وجود مبارک امام سعادت سلام الله علیه فرمود خدا نیازی به وزن ندارد که وسیله وزن درجات اعمال را بفهمد، چون عالم است و وزنی هم در کار نیست، برای اینکه اعمال اجسام نیستن و اون چه که سنجیده می شود، اونی که توزین می شود، یه صفت و ما عملو. این از اون لطائف روایات ماست، یعنی اگر کسی خیال بکند اونطوری که در دنیا کالاهای مادی را میسنجن اونجور عقاید، اخلاق و اعمال را بسنجن، اونطور نیست، برای اینکه این وزنها در دنیا جرم و جسمن، برای کمیات متصل یا منفصل و مانند آن به کار میرود. وزنها این چنین است، در قیامت اعمال را این چنین نمیسنجن. خب پس چگونه میسنجن؟ اونی که موضوع است چیست؟ تمود انما هی صفت و ما عملو، یعنی صفت نماز و روزه را میسنجن، صفت قیام و قعود را میسنجن که حق است یا باطل. قهرن با آیه سوره انعام هماهنگ خواهد بود که فهمون سیجزیهم وصفهم، صفت را میسنجن، صفت حق است یا باطل، حق و باطل رو مشخص میکنن. اونگاه چون صفت را میسنجن و اون چه که ما به اون مأمور شدیم نماز حقیقی است، روزه حقیقی است، نماز را به اون حقش میسنجن. گرچه در قرآن تصریح نشده که نماز حقیقی بخوانید، روزه حقیقی بگیرید، ولی به عنوان تمثیل در جریان تقوا، در جریان جهاد حقش رو مشخص کردن. فمن اتقوا الله حق تقاته، جاهدوا فی الله حق جهادی. خب این معلوم میشود که اقیموا الصلاة حق الصلاة، کتب علیکم الصیام حق الصیام و مانند آن، لله علی الناس حج البیت حق الحج. این چنین نیست که این اختصاصی به تقوا و جهاد داشته باشد که تقول لها حق تقاته یا جاهد و فی الله حق جهاده، اما اقیم الصلاة حق صلات نباشد، یا کتب علیکم الصیام حق صیام نباشد. من شهد منکم الشهر فلیصم حق الصیام، لله علی الناس حج البیت حق الحج. پس ما یه حج صحیح داریم، حج باطل، صلات صحیح داریم، صلات باطل، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. اون صفت که حق است اونو میسنجن، اگر داشت میشه وزین، اگر نداشت میشه خفی. مطلب بعدی آن است که گاهی اعمال را طبق این بخش از آیات با حق میسنجن، گاهی اعمال را به اندازه فاصله از حق میسنجن، نه به اندازه واصله و بهره‌ای که دارد، که این البته قبلا هم اشاره شد. عمل را گاهی در اثر اتصاف به حق و تحقق به حق و قرب به حق میسنجن، میشه حسنه. حالا اگر به حق متصف نبود، متصل نبود، چقدر از حق فاصله دارد میشه سیئه، او را با اون جهت میسنجن، که این قبلا هم اشاره شد. گاهی ظاهر و باطن انسان را با هم مقایسه میکنه، که در بعضی از روایات ما آمده است اگر کسی ظاهرش سنگین تر از باطن او بود، میزان او سبک است. من کان ظاهره ارجح من باطنه خف میزانه. اگر کسی باطن او بهتر از ظاهر او بود، ثقل میزانه. خب اینجا خفیف و ثقیل بودن ظاهر و باطن خود شخص رو میسنجن. ظاهرش اگر بهتر از باطن بود، چون عمده باطن است، معلوم میشود که این شخص خفیف است و توهی، برای اینکه برابر با باطن کار نکرده، برابر با چیز دیگر کار انجام داده. من کان ظاهره ارجح من باطنه خف میزانه. کسی اندناس بهتر از چیزی بود که عند الله است، خف میزانه. خب این یه سنجشی است نسبت به درون و بیرون خود آدم. اما اگه کسی باطنش بهتر از ظاهرش بود یا موافق بود، این معلوم شود در درون او این میزان هست. چنین انسانی میتواند طبق بیان استعمی سلام الله علیه در اون نامه 31 که فرمود اجعل نفسک میزانا، یه ترازوی خوبی باشد. اگر کسی ظاهرش بهتر از باطن بود، به طوری که باطن را منحرف کرد، این نمیتواند میزان باشد. ولو میزان اعمال مطلق نباشد نظیر معصوم، ولی میزان اعمال متوسط هم نظیر انسان عادل هم نخواهد شد. چرا؟ برای که این دستکاری کرده، اون میزان را به هم زده. یه وقت از انسان عمدن تطفیف میکند، کم فروشی میکند، گرفتار متفف شدن است، ویل للمتففین هم دامنگیر است، ولی کار به ترازو ندارد. ترازو ترازوی سالم است. او در هنگام توزین یا مکیال کم میدهد، یه وقت است نه، در ترازو دستکاری میکند که ترازو رو به هم میزند. انسان یه وقت است که عالمن آمدن با اینکه میداند گرفتار نفس اماره از معصیت میکنه، این کار به ترازو نداشت، عالمن آمدن کم فروشی دارد. یه وقت از معاذالله در اثر اینکه این کار برای اون ملکه شد، طوریست که هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، به جایی میرسن که خیال میکنه این کار خوبیه، این رو عقل میدونن. اینجاست که اون ترازو رو به هم زد، تو اون ترازو دستکاری کرده. هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، اینجا دیگه میزان نیستن، ولو در حد میزان عادل. میزان معصوم که میزان الاعمال است، حسابش جداست. هر کسی کفا به نفسه که ادبن یا کفا به نفسه که میزانن، این مال کسی است که بالاخره اون حس درون رو داشته باشد، دارای نفس لوامه باشد بالاخره، که اگر کار بد انجام داد، اون در درون یک کسی باشد بو اعتراض بکنه که چرا این کار کردی. این میداند این کار کرده، میگه خب حالا بعدها جبران میکنه. اما یه وقت است نه، به جای میرسد که اون میزان را به هم زد، اون ترازو را به هم زد، دیگه نفس لوامی نداره، دیگه وام یحسبون انهم یحسنون صنعا، و این را عقل میپندارن، کیاست تلقی میکنن. اینجاست که اون راه را به هم زدن. در قرآن کریم دارد ما به همه صراط مستقیم دادیم، اما یه عده یبقو نها اوجا یسلبو نها منحرفتن. شما مثلا بینید این مصر خب یه واحد مستقیمی است، اگر کسی این مصر رو خب کج بکند، خط منکسر بکند، خب کم نشون میده. وقتی این رو به صورت یک وتر در بیاورد، کمان در بیاورد و منحنی نشون بده، خب دو دهنش به هم خیلی نزدیک میشود، این یک متر میشه 80 سانتی. این شخص این متر صاف را یبغونها ابجا کج کرده، نه اینکه ما یه راه کجی بوداده باشیم یا یه راه کجی در عالم خلق شده باشد. راه مستقیم است، در نهان همه هم هست. او این راه مستقیم را کج کرده، مثل بزازی که این مصر را کج بکند، دو دهنش این آغاز و انجامش رو به هم نزدیک بکند در اثر کمان شدن. خب بالاخره هر اندازه اون هدبه به قوتش بیشتر باشد، این دهنه به هم نزدیکتر است. گاهی ممکن است یک متر بشه 50 سم، گاهی ممکن بشه 10 سم. حالا درجه انحراف یا درکات انحراف فرق میکند، میزان هم به شرح ایزه. خب حضرت تو وجود باره که از تمی سلام بوده در اون نامه 31 نفر بوده رو شما میزان رو اعمال باش که مخصوص معصوم هست، اون دیگه مال اوحدی از انسان هاست. ولی به همگان دستور داد این ترازو رو اگه خدا به شما داده رو به هم نزن، اونگاه میفهمی چی بده چی خوبه. هر چه برای شما بده برای دیگران هم بده، هر چه برای شما خوبه برای دیگران هم. خب مطلب بعدی آن است که این کلون یعمل علی شاکرته، یعنی چی؟ انسان در درجه اول شاکلی و هم فطرت الهی است. اگر فطرتش رو به هم نزند رو صراط مستقیم حرکت میکنه، ولی اگر در اثر این مسافه داخلی در جهاد اکبر آلوده بشود، این اعمال رو شاکله او نیست، بر او تحمیل است، لذا با فشار معصیت میکنه، بعدم پشیمان میشود. و کم کم وقتی در این مسافه داخلی اون فطرت مستور شد و دفن شد، نه از بین رفت، دفن شد و انسان این فطرت را زیر خاکهای اغراض و غرایز دفن کرد، روی قبر فطرت خانه نفس اماره را بنا کرد، چنین انسانی شاکله او همین است که امر به سوء می کند. در کلون یعمل علی شاکرته یه بحث است مربوط به طینت که فعلا در اون مبحث نیستیم، او یه معنای لطیف خاص خود را دارد. ولی اگر کسی شاکله مستعنفی پیدا کرد، از این به بعد روی این شاکله خود کار میکند، یعنی روی اون سنت و سیرت درونی خود کار میکند. خب پس بخشی از روایات مطابق با آیات قرآن کریم میفهمد اون چی که وزن میشود صفت اعمال است. در حقیقت بین اون روایاتی که دارد وزن میشود با اون روایاتی که دارد وزن نمیشود به همین بیان میشود جمع کرد. و الوزن یومئذین الحق فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون و من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم. اینا چون خسروا انفسهم پس میزان رو ندارن، با اینکه تو این میزان دستکاری کردن، این میزان رو به هم زدن. به ما کانو با آیاتنا یلدمون، چون در آیات الهی چه آیات تکوینی چه آیات تشریعی، اما اینجا ناظر به بحث‌های تشریعی است در حقیقت، یعنی احکام ما، حکم ما، معارف ما را ظلم کرد، ظلم کرده به آیات ما، ظلم به آیات ما در حقیقت ظلم به خودش است، برای اینکه این آیات ما هماهنگ با فطرت اوست، این به فطرت خود ظلم کرده است. چون در بخش‌های دیگر دارد که اینا به خدا ظلم کردن، برای که انفسهم کانوا یظلمون، تمام گناهانشون به زیان خودشون بود، خودشون ستم کردن. اما اون چه که به عنوان جریان برزخ است که انسان در عالم رؤیا صوری را میبیند و این مربوط به جریان برزخی است، البته گوشه ای از اون چه که در برزخ اتفاق میفتد تو عالم رؤیا، رؤیای صادقه البته هست. در رؤیای صادقه چیزهایی را انسان میبیند و این نمونه هایی از برزخ است. مرحوم کلینی رضوان الله علیه دو تا روایت نقل میکند که این دو تا روایت رو مرحوم فیض رضوان الله علیه در وافی در بحث بعث نقل میکند. قبلا هم این دو تا روایت برسون رسید که بشرهای اولی خواب نمیدیدند گرچه میخوابیدن، و انبیا که آمدن گفتن به این که انسان با مردن هجرت میکند، میلاد جدید رو در پیش دارد، رحلت میکند، با مرگ نابود نمیشود. اینا میگفتن اگه ما به دستورات شما عمل بکنیم چی میشود؟ میگفتن که بعد از ارتحال روح و ریحان میبینید، جنات تجریم تحت الانهار نصیب شما میشود، و اگر عمل نکنید خذوه و فغلوه دامنگیرتون میشود. بر عناد و استکبار بشرهای اولی افزوده میشود. گفتن به این که ما نه از وحی و رسالت تو با خبریم نه از آینده، چون انسان که مرد نابود میشود. اونگاه ذات اقدس اله رؤیا را نصیب بشر کرد که اینا در عالم خواب چیزهایی را میدیدن. بعد به انبیاشو مراجعه میکردن، میگفتن اینا چیزی که ما در عالم خواب میبینیم. اونها میفهمودن این نمونه ای از اون چیزاست که ما به شما میگیم. این دو تا روایت خیلی لطیفه، هر دو رو مرحوم کلینی نقل کرد، و مرحوم فیض در وافی در کتاب بعث وافی از کلینی هم نقل میکنند. یه بیان مختصری هم شاید داشته باشه. خب جریان برزخ نمودارش در خواب هست. انسان وقتی در عالم رویا چیزها رو میبیند نمودار برزخ است، چون که برزخ هم نمودار قیامت کبری است. سنخ اموری که در برزخ هست تو عالم رویا با آدم نشون میدن، چون که سنخ اموری که در قیامت کبری است تو برزخ هم نشون میدن. قهرن وزن داشتن مشخص میشود، نحوه توزین مشخص میشود، سود و زیان اعمال مشخص میشود، حسنات و سیئات هم مشخص میشه. مطلب دیگران است که از بعضی از نصوص برمی آید به این که این اعمال یکسان نیستن. بعضی از این اعمال که مثلا عمود دینن واحد سنجشن، همونطوری که صلات عمود دین است یا این قبلت قبل ما سواها، بعضی از اعمال را با نماز می سنجن. خود نماز حسن است، کارهای دیگر را با نماز می سنجن. یه اصالتی دارد، این به منزله اون پارامتر. خلاصه چه این که شهادت هم همینطور است، در بعض از امور حج هم همینطور است. این است که مثلا درن اگر کسی فرون کار انجام بدهد ثواب چند رکعت نماز دارد، یا ثواب شهید را دارد، یا ثواب حج را دارد، که این واحد سنجش اون پارامتر تو این روایات حج است یا شهادت است یا صلات است، که صلات این نقش محوری را دارد که از این جهت عمود دینه. لذا در بعض از روایات آمده است که حسنات واحد سنجش است، یعنی حسنه را در یک کفه ترازو میگذارم، اعمال شخص را با حسنه میسنجن. خود عنوان حسنه واحد سنجش است، اعمال اون شخص را با حسنه میسنجن. اگر اعمال را با حسنه سنجیدن معلوم شد حسنه حق است، حق به صورت حسنه ظهور میکند. البته در عالم رؤیا حسنه صورتهایی دارد، در برزخ حسنه صورتهایی دارد، اما در هشت اکبر حسنه یه صورت خاص خود را دارد. اونجا دیگر صورت نیست، اونجا صورت او عین معنا خواهد بود. یعنی اگر کسی خواست اعمال او یا اوصاف او سنجیده بشود احیانا با صور همراه است، ولی اگر خواستن حقیقت عقیده او را بسنجه شاید اونجا دیگه سخن از صورت نباشد. بعضی از بزرگان این کریمه لمن خواف مقام ربی جنتان را بر همین این جنت وصفی و جنت عقیدی حمل کردن. کسی که کار خوب میکند یا صفت خوب دارد همون جناتون تجدی من تحت الانهار نصیب او میشود، و کسی که گذشته از این که کار خوب و گذشته از این که وصف خوب معارف برتر خوبی دارد فلهو جنتان. یه جنت همان است که ان المتقین فی جنات و نهر، یکی هم عند ملیک مقتدر. هر که دارای عند ملیک مقتدر بود یقینا فی جنات و نهر را داراست. اما این چه نیست که هر کسی که جنات و نهر را دارا باشد عند ملیک مقتدر هم درک بشود، چون در طول همان هر که بالایی را دارد پایین هم یقینا دارد. هر کسی که لمن خاف مقام رب بود البته فلهو جنتان، اما ای کسی لمن خاف النار شد او فلهو جنتون واحده. اگر کسی خوفن من النار عبادت کرد خب لهو جناتون تجری من تحت الانهار، اما او رو دیگه عند ملیک مقتدر نمیبرن. ولی اگر کسی لمن خاف مقام ربهی بود و در اثر خوف مقام رب از اسیان تحرز میکرد این فلهو جنتان نصیبش میشود، هم فی جنات و نهر هست هم عند ملیک مقتدر هست. منتها اینا چون تو در توی همان محیط و محات همان دیگه با واقع عاطفه عطف نفرمود، نفرمود عند المتقین فی جنات و نهر و عند ملیک مقتدر، نه همین جنات و نهر عند ملیک مقتدر است. منتها یه دور درک میکنن یه دور درک نمیکنن. ذیل کریمه لهم غرف مبنیه آمده است، کسانی که در غرفه های بالا هستن میتوانن سری به اهالی غرف پایین بزنن، اما کسانی که در غرف پایین منزل دارن نمیتونن سری به رفقایشون در غرف بالا بزنن، اصلا توان اون رو ندارن. به همون دلیلی که در دنیا توان اون رو نداشتن که نماز شب بخونن، نه مقدورشون نبود. این چنین نیست که نظیر غرف مبنی دنیا باشد، واحدهای آپارتمانی باشد که ای کسی در طبقه 4 هست میتواند به طبقه 3 ها سر بزند و کسانی که در طبقه 3 هستند میتوانند به ضیافت طبقه 4 برند. اینطور نیست. غرف مبنیه پایینی ها توان اون رو ندارن که سری به بالایی ها بزنن، اما بالایی ها هستن که اشراف دارن. خب بنابراین وضع در همه اینها فرق میکنه. در یه بخشی از بهشت هست
که همه بهشتیا در اونجا روبروی همه متکئین علی سرر متقابلی. این متکئین علی سرر متقابلین در دنیا قابل تصور نیست. الان شما فرض کنید 1000 نفر در این مسجد نشسته اید، بخوان صندلی بذارن که همه 1000 نفر روبروی هم باشید، خب نمیشه. بالاخره برای این صندلی ها که 2 ردیف میذارن، هر 2 نفر روبروی همه، یا 1 نفر روبروی 4-5 نفر است، هر 1 نفر ممکنه 4-5 نفر رو ببیند. اگر دیگری رو خاص ببیند، بالاخره پشت سر او یا در دورترین نقاط است. ولی در صحنه قیامت کبرا همه در حضور همه، این همه کسانی که مشمول رحمت الهی شدن، متکئین علی سرر متقابلین، همه مقابل همه، نه 2 نفر هر 2 نفر رو بوده رو روی همه. اونجا رو گفتن عند لقاء الله است، عند زیارت الله. اونجا وقتی همشون به عند ملک مقتدر رسیدن، همه را میبینن. اینم که گفتن در قیامت غیبت نیست، چون همه در شهود و حضور و ظهور یکدیگرن، یه همچه نشعه است. غرض آن است که اون یه وزن خاص خود را خواهد داشت، اما وزن اوصاف و همچنین اعمال به مالها من الاوصاف یه مرحله نازل تر خواهد بود. حق همچون درجاتی دارد، وزنم قهرن درجاتی دارد. اون که میزان الاعمال است، اون برای همه این درجات کافی است، هم درجات حق، هم درجات عقیده، هم درجات وصف، هم درجات عمل. در این حال که فیها ما تشتهی الانفس و تلذذ الاعیون، فرمود به این که ولدینا مزید لا ما اخفی لهم من قرة اعیون لا تعلم نفس بما اخفی لهم من قرة اعیون. اشتهای هر کسی به اندازه معرفتی بود. شما یک کاسب را بگید شما چه میخواهید، یک کشاورز میگید چه میخواهید، یک دامدار بگید چه میخواهید، او به اندازه معرفتش امید و آرزو ارائه میکند. لذا ذات اقدس اعلام فرمود شما همه علما و صلحا و همه اینا را جمع بکنید، هر چه میخواهند در بهشت است، یک به چیزهایی در بهشت است که اصلا نمیدانند تا از ما بخوان. راستم میگه، مگه درک ما چقدره؟ فرمود اینا اصلا نمیفهمند در بهشت چی هست تا بخوان، که فقط اجمالا میگن خدای به ما لذت بده، اما خب چی بده نمیفهمم. اون ما تشتهی هل انفس به تلذذ اعیان، ما تشتهی بعد از ما تعرف و تعلم است، بعد از اینکه انسان میداند درک میکند، به اندازه درک او آرزو دارد. قلمرو آرزوی هر کسی منطقه درک او، درک هر کسی تعیین کننده حدود آرزوی اوست. این مطلب، چون درک ها محدود است، محدوده آرزو هم محدود است، این دو. لذا فرمود هر چه بخواهید هست، یک یه چیزایی هم به شما میدیم که اصلا شما نمیدونید تا آرزو بکنی، ولی اگر بدونن که خب جزء اون آرزو هاست. که فرمود لهم فیها ما اشتهی انفسهم، آیاتی که در این بخش سه طایف سه قسمت است. یه قسمت اینه که فیها ما تشتهی انفس و تلذذ الاعیون، یک. یکی این که هر چه بخواهیدم به شما میدن، لهم ما یشاؤون فیها، دو و لدینا مزید، این سه. این مزید چیه؟ چون هر چی که آدم بخواهد با آدم میدن، که با زیاده چیه؟ فرمود یه چیزهایی که اصلا نمیدانید تا بخواهید. اگه فلا تعالی و نفسون ما قفیه لهم من قررت اعیان، انسان نمیدونه اونجا چیه، خب چی رو بخواه؟ رسول قرآن کریم نیامده، فقط اجمالا فرمود فلا تعلم نفس ما اخفی لهم، فعلا برای ما نگفتن چه چیزهایی هست که ذخیره شده است و برای ما مخفی نگه داشتن نمیدونیم. وقتی نمیدونیم آرزوش هم نداریم، تو دعاهای ما هم نمیاد، و اینکه ما در دعا به اندازه درکمون آرزو داریم، و اگر چیزی رو نفهمیم که آرزو نداریم، طلب هم نمی کنیم، مسئلت هم نخواهیم داشت. اون سه بر تقدیر اونجا هم یه میزان خاص داره. اون میزان، اون مقام برای کی هست و چه گروهی به اون مقام راه پیدا میکنن، اونم یه میزان مخصوص داره. والحمدلله.
ای اهالی ایمان، بهر ایزد من گذشت از جان، می توان گذشت از جان.
6:30 دقیقه بامداد روز سه‌شنبه 9 تیر